بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در امر تربیت و رشد و مستقیم بار اومدن، ما انسان ها به وجود مقدس حضرت حق، انبیاء او و ائمه طاهرین نیازمندیم. چرا که مسئله تربیت ما، رشد ما، کمال ما، مستقیم بار اومدن ما، سعادت ما در گرو هدایت اونها، دلالت اونها و راهنمایی اونهاست. مطلب رو در جلسات قبل به شکلهای مختلف عرض کردم. یه مسئله‌ای که به نظر نمیرسه در کل کره زمین کسی منکرش باشه، چون حرفشو در شرق زدن، در غرب زدن، از قدیم الایام الان هم دارن این حرفو میزنن و این زندان‌های عریض و طویلی که در همه کشورها هست، دادگستری‌های پهناوری که در همه ملت‌ها هست، ثابت کننده این حرفه. و اگر این نبود، یقیناً زندانی وجود نداشت، دادگاهی وجود نداشت، جریمه‌ای وجود نداشت. و اون اینه که همه قبول دارن انسان چنان که بیماری بدنی میگیره، دچار بیماری فکری هم میشه. چنان که بدنش در معرض آفت قرار میگیره، روانش هم در معرض آفت قرار میگیره. یه تعبیر زیبایی از این بیماری فکری دارن و اون تعبیر اینه که بیماری فکری یعنی انحراف فکری، بیماری روانی یعنی انحراف اخلاقی، چون ما یه اخلاق مثبتی داریم که همه منصفان عالم قبول دارن و یه اخلاق منفی. دانشمندان با انصاف همه جوامع، اون مقداری که من خبر دارم، از 3000 سال قبل از میلاد مسیح مسئله اخلاق مثبت و اخلاق منفی رو مطرح کردم. بعد که قرآن مجید اومد، متخصصین آیات قرآن مجید اومدن اخلاق رو، یعنی اون حالات روان رو، بر 4 قسمت تقسیم کردن: اخلاق الهی، اخلاقی که در بشر میتونه تجلی بکنه که وجود مبارک مرحوم علامه مجلسی پسر صاحب بهار، این روایت رو از رسول خدا نقل میکنه که از نخبه روایات پیغمبر اکرم و حضرت در این روایت به امت امر دارن و امرشون هم همراه با قرینه نیستش که ما طلبه ها بگیم این امر امر استحبابیه. نه، امر امر واجب. و اون این: تخلقو با اخلاق الله، بر شما واجبه که متخلق و آراسته به اخلاق پروردگار باش. اخلاق پروردگار 1000 بخشش در دعای جوشن کبیر. خب یه مرحله اخلاق خداوند که در قرآن مطرحه گذشت، که اگر من در برابر تلخی، اشتباه، خطا، از کوره در رفتن بی دلیل کسی یا با دلیل کسی قرار گرفتم، به اون شکل عکس العمل نشون ندم، عکس العمل الهی نشون بدم و با زبان تنهام هم اعلام نکنم. آتیش طرف که خوابید شاید تواضع بکنه، بیاد به من بگه بد کردم، منو ببخش، قلبن از او گذشت بکنم، نه ظاهرم. چون اگه بگم ازت گذشتم ولی دلم نمیگذره، خود دروغه. این دیگه نشد اخلاق الهی. پروردگار عالم وقتی بنا باشه از کسی گذشت بکنه، گذشتش گذشت جدیه، نه گذشت ظاهری. یعنی باید مسئله عفو الهی دل بدرقش بشه، قلب بدرقش بشه. حالا ممکنه شما بزرگواران یا خواهران و مادران بپرسن من اومدم و این گذشت قلبی رو انجام دادم، از دامادم، از عروسم، از برادرم، از رفیقم، از شریکم، از یه آدم بی‌حوصله که کنار من در رفت، از کوره در رفت، از یه آدمی که ده جور شک به من داشت و بر اساس شک کشم اذیت میکرد منو. حالا گذشت کردم. آیا پروردگار عالم برای گذشت من ارزشم گذاشته یا نه مفتی حساب میکنه؟ نه ارزش گذاری عجیبی کرده برای همه موارد اخلاقی مثبت. من دارم مثل به یکیش میزنم. آیه در سوره مبارکه احزاب. یه سوال از ما مردم مؤمن میکنه، مردم متدین. این سوالو که نمیشده به طرف کفار، مشرکین، منافقین، لائیکه ها جهت بده، اونا که با وجود مقدس او سر و کار ندارن، تهمت نبودنم بهش میزنن. این آیات خطاب به ماهاست، فعلیا که زنده ایم. این مردیم، خطابات قرآن از سر ما برداشته میشه، ولی تا در دنیا هستیم خطابات متوجه ماست. سوال خدا داره سوال میکنه. خب ما موظفیم در برابر سوال پروردگار بی تفاوت نباشیم، یا بگیم آره یا بگیم نه. حالا گفتیم آره بردیم، اگه گفتیم نه باختیم. حالا سوال خدا، ما که نمیتونیم ادعای عصمت بکنیم. اگرم یک کسی بیعقلی کنه ادعای عصمت بکنه، بگه من به عمرم هیچ گناهی مرتکب نشدم، با از ملکوت عالم جوابشو میده دروغ داری میگی. خیلی جا خدا به بندش میگه دروغ میگی، در قیامت هم به خیلی ها میگه دروغ میگی، خیلی هم نرم میگه دروغ میگی، هیچ اکوره در نمیره، عصبانی هم نمیشه. مثلا این در روایاته، یک کسی معبودش پوله، یعنی تمام جهدهی های به زندگیش بر عهده پول گذاشته شده، یا معبودش شکمه، یا معبودش شهواته، یا معبودش صندلیه. خدا رو هم قبول داره، یه دو رکعت نماز هم میخونه، یه روزه هم میگیره، اما این معبودها مقدم بر پروردگارن در زندگیش. هرچی بابام بگه، هرچی زنم بگه، هرچی شوهرم بگه، هرچی پول بگه، هر راهی که میشه به صندلی برسم راهو طی میکنم تا برسم. این میشه معبود. درست؟ خب بر اثر این معبودها ما به گناه میفتیم، یعنی کارایی رو میکنیم که پروردگار نمیخواد. وقتی پول معبود باشه به حرام میافتیم، یقینا به ربا میافتیم، به رشوه میافتیم، به اختلاس میافتیم، به تقلب در جنس مردم میافتیم. وقتی به پول عنوان معبود داده بشه، نمیگیم هم منکر خداییم، ولی با خواسته های جامعه پروردگار سر و کار ندادیم. حالا سوال بنده من، بندگان من، عمومی سوال، الا تحبون ان یغفر الله لکم، خوشتون میاد من از گناهانتون گذشت بکنم؟ یه مورد گذشت خدا. خب گذشت لفظی پروردگار که دروغ نمیگه، نه گذشت جدیه، قطعیه، یقینیه. جواب ماها که اهل ایمانیم و مسجدی و هیئتی جواب مثبتیه. آره دلمون میخواد، دوست داریم. همین امشب پرونده ما رو از گناهانی که ثبت شده بگذر، پاک کن، بشور. میگه خب من که کاملا حاضرم گناهانی که بین خودتون و منه، آخه بعضی گناهان بین ما و خدا نیست. مثلا من رفیق داشتم توی ثبت یا اداره رشوه‌گیری رو میشناختم، رفتم سندسازی کردم، مغازه یکی رو بردم، خونه یکی رو بردم، باغ یکی رو بردم. این گناه بین ما و خدا نیست. ما فقط در اینجا فرمان خدا رو نافرمانی کردیم که فرموده در قرآن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بناحق مال هم دیگر رو بالا نکشین، به نام خودتون نکنید. لا تأکلوا معنی عام می داره، نه به معنی فقط نخوردن. شکم ما که معدش ظرفیت 10 میلیارد پول دزدی رو نداره که. لا تأکلوا اموالکم یعنی به ناحق مال مردم رو به نام خودتون نکنید، به ملکیت خودتون در نیارید. خب این گناه بین من و صاحب مال. توبشم اصلا ارتباط با خدا نداره که من الان 5 میلیارد مال کشور و مال بیت المال و جنس مردم و زمین مردم رو بردم، بیام بشینم یه گوشه صورتم هم از عشق خیس بشه بگم مولای من این 5 میلیون رو به ما ببخش، این 2 میلیارد رو به ما ببخش. میگه به من چه؟ مال منو بردی، مال منو نبردی که. گناه بین من و تو نیستش که. اون مقدار از این گناه که بین من و تو اونه که گفتم نبر مال مردم، اما مال من نیستش که. میگم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اونو خودت برو و با طرف حل کن، اون به من ربطی نداره. اما حالا اشتباهی شده، جوانی بودی، دینو نمیشناختی، عرقی خوردی، به ورقی دست زدی، با نامحرمی تماس داشتی، نمازی نخوندی، اینا گناهان بین من و توه. این گناهانم یه عده‌ش فقط عف میخواد، فقط زنا عف میخواد، فقط کاری دیگه نمیشه کرد. شرابای خورده شده و تموم شده عف میخواد، کاری دیگه نمیشه کرد. نماز نخونده قضا میخواد، با قضا گره میخوره به عف پروردگار. اما اینکه خدای من 200 تا نماز صبح نخوندم ببخش منو، میگه نه 200 تا رو هر وقت که تونستی بخون. اینجا جای عفو نی، قبل از خوندنت بخونی بله قیامت محاکمت نمی کنم چرا 200 تا نماز صبح منو نخوندی، چون جاشو پر کردی. خب الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارین، خوشتون نمیاد، تمام گناهان بین خودتون و خودم رو گذشت بکنم. جواب ما که جواب با ادبیه، ما نسبت به وجود مقدس او جسارتی که نمی کنیم، شونه بالا نمی اندازیم، لات بازی در نمیاریم، به پروردگار نرم میگیم. چرا؟ دوست داریم گناهان ما رو گذشت. میگه خب گذشت من گره داره به گذشت تو. اول تو گذشت کن، بعد من گذشت میکنم. همه جا شروع کار با پروردگار نیست. خیلی جا شروع کار با من، جواب با پروردگاره. خیلی جا اول تو این کارو بکن، با انجام این کار مغفرت و گذشت من شامل حال تو میشه. چی کار کنم؟ فعفو وصفهو. از اینایی که باهاشون دعوا دارین، دعوا دارن، تلخی کردن، بدی کردن، مشکل برات ایجاد کردن، گذشت کن. گذشت قلبی بنده من، مردش هستی گذشت بکنی یا نه؟ یا میشینی به اونی که اومده آشتیتون بده میگی خدام بیاد من آشتی نمی کنم؟ خدا که خیلی خوبه، بیاد که خیلی قشنگه. یعنی اگه حکمش بیاد، خودش که اومدنی نیستش که، خودش که همه جا هست. چشم ما توان دیدن او رو نداره، اما دید او توان دید کل ظاهر و باطن هستی رو داره. خدام بیاد من نمیگذرم. یه روایتی از رسول خدا نقل شده، واقعا دین چیکار کرده؟ ای کاش بیشتر دیندارای ما میدونستن که دین نماز و روزه نیست. دین یه جریده و پرونده جامع و کامل فراگیر به تمام امور زندگی مادی و معنوی مردم. پیغمبر فرمود میدونید آدم بد از نگاه من پیغمبر کیه؟ بده. نه یا رسولم. کیه؟ اونی که در حق کسی بدی کنه نره عذر خواهی کنه. میدونید بدتر از این کیه؟ نه یا رسولم. کسی که برن ازش عذر خواهی بکنن شونه بندازه بالا بگه برو گم شو، دلمو سوزوندی، حالا اومدی ببخش، این از اون بدتر. خب تخلقو به اخلاق الله، به اخلاق پروردگار آراسته بشید. اخلاق پروردگار در قرآن هست، تو جوشن کبیرم هست، که به نظر من اگر این جوشن کبیر جریان یک ماه پیدا بکنه تو ماه رمضان، قبل از شبای احیا، بعد شبای احیا، سه شب احیا همشو بخونم، ولی 27 شب دیگه یه عالم متخصص 2 تا 3 تا 1 دونه بندشو برای مردم توضیح بده که مردم در خداشناسی هم قوی بشن. خب ما یه انحراف فکری داریم، یه انحراف روانی و روحی. در انحراف روانی آدم دچار رذایل اخلاقیه و بیماری های خیلی بدیه. من قرآن مجید رو که دقت میکردم، امروزم داشتم نگاه میکردم، گاهی یه دونه بیماری روانی، گاهی مثل بخل در ثروتمندان، مثل حسد در مردان و زنان و ما، فرقی نمی کنیم ما با شما، لباس ما برای ما قیامت مسئولیت نیست. اینا رو که زن و بچه بر می دارن یا می بخشن به یه طلبه فقیر، یا عبه می برنش، میگن الان تن مریض بوده نباید نگرش داریم، بالاخره هممونو با یه پیرن میفرسن اونور که این پیرن رو هم خاک میخوره. زین العابدین میگه کل اوریان وارد محشر میشن مگر کسانی که مورد عنایت پروردگار مهربان عالمن. خب یه بخل تنها در سوره مبارکه توبه، سوره مبارکه آل عمران، نتیجهش عذاب قطعیه، نه برای کافران و منافقان، اونا که به نفاقشون میرن جهنم، اونا که به کفرشون میرن. آیه خطاب به ثروتمندان مسلمان و مؤمنه، این خطر رذایل اخلاق. یکی از اونایی که همین یه دونه تو آدم باشه جهنمی میشه حسادت، حسادت. یکی از اونایی که آدمو جهنمی میکنه بدبینیه. بعضی مردا به زناشون بدبینن، این حرامه. این بعض از زنه اسم گناه سنگینه. بعضی خانوما به مردا بدبینن، بعضی ها به دیگران بدبینن، اینا بیماری های روانیه، خطرناک هم هست. خب مقدمه مطلب تقریبا روشن شد، در دو کلمه خلاصش کنم. همه منصفان عالم از 3000 سال پیش از میلاد مسیح که تونستن حرفای اونا رو کمی به دست بیارن، اعتقاد داشتن که انسان در معرض انحراف فکریه و در معرض انحراف اخلاقی. درست؟ تو انحراف فکری میدونی دادم دوچار چه خطری میشه؟ که گاهی این خطر ساختمان سعادت دنیا و آخرش و آخرتش رو نابود میکنه. خطر ارزیابی غلط. که حالا من انقدر این مسئله گسترده است که نمیتونم صفحه به صفحه پروندهشو باز بکنم. ارزیابی غلط که حق با فرعون و با موسی نیست، حق با من با خدا نیست، حق با من با نبوت نیست، حق با من با امامت ائمه نیست، حق با یزید ولی حسین ابن علی طغیانگر و ظالمه. اینو ابی عبدالله تو آخرین نامه‌ای که مدینه با خط خودشون نوشتن دادن به محمد حنفیه اعلام کردن، گفتار مردم و مردم مدینه رو، مردم مکه رو اعلام کردن. فإنی لم اخرج بترن ولا عشرن ولا مفسدن ولا ظالما. ملت زمان ابی عبدالله ارزیابیشون درباره حضرت این بود که این هم ظالمه، هم مفسده، هم طغیانگر، هم آشوبگره. این انحراف فکر. حق با آمریکاست، با ما نیست، ما اشتباه میکنیم، این انحراف فکری. حق با پوله، حق با پارتیه، حق با علمه. کدوم علم؟ همین علوم مادی. اگه بگه حق با علم دینه، راست گفته، درست گفته. حق با عقل، نه با خدا. خدا باید حذف بشه، ما که عقل داریم با عقل کار میکنیم. این انحراف فکری. دو تا آیه و یک قطعه از یه آیه را هم عنایت بکنید. خیلی این آیات عجیبه. آیات بیان کننده ارزیابی غلط و انحراف فکریه. یه جمعیت پاک، اینی که میگم از قرآن مستقیم میگم، یه جمعیت پاک، مؤمن، دلسوز، بزرگوار، حق شناس، خیرخواه، اومدن دور قارون رو گرفتن. همرم میشناخ قارون. اینایی که دورش رو گرفتن، از آیه میشه استفاده کرد. قوم خویشش هم بودن، عمو بوده، دایی بوده، پسر خاله بوده، پسر عمه بوده، پسر دایی بوده، پسر نمیدونم کی بوده. قوم خویشش. قال له قومه، اینا همه یذبون، بهش گفتن لا تفرح، با این ثروتی که داری مغرورانه خوشحال نباش. تفرح یعنی خوشحالی با غرور، با خودپسندی. سینت رو سپر نکن. چرا؟ ان الله لا يحب الفرحين. پروردگار عالم از آدمایی که مغرورانه خوشحالن اصلا خوشش نمیاد. وقتی خدا هم من بدش بیاد، یعنی از چشم رحمتش افتادم، یعنی دورم انداخته. البته خودم رو دور انداختم. یه نصیحت زیبا، یه حرف حکیمانه، یه حرف خیلی خوب. آقا کی هستی که مغروران خوشحالی؟ تو که در معرض انواع بیماری های بدنی، سکته قلبی، سکته مغزی، لمسی، وبا، حسبه، سرطان، برای چی مغروران خوشحالی؟ یه روایت بسیار با ارزش حضرت رضا دارن، پنج بخشه. در بخش اولش میگه خوشحالی، شادی باید در کنار نیکوکاری هاتون در قلبتون طلوع بکنه. چیز دیگه جای خوشحالی نداره. قارون یه نگاه به این قوم خویشاش کرد، این ارزیابی غلط. قاله یعنی پاسخ اینا رو داد. انما اوتیته علا علم من اندی. مسئله ثروت من هیچ ربطی به خدا نداره. علم این ثروت رو به من داد. علم. آیه رو بخوایم به زبان امرو معنی بکنیم، دانش دقیق اقتصادی و مدیریت اقتصادی این ثروت رو برای من فراهم کرده. چه ربطی به خدا داره؟ این کلمه علمش خیلی مهمه با. یعنی خدا نه، علم. علم ولی جناب قارون، جناب ثروتمندایی که جدای از خدا زندگی میکنید، ثروتمندان بخیل، ثروتمندانی که ثروت رو میذارید و با یه پارچه بیشتر نمیرید تو گور، این علم که بهش تکیه کردی دزده، چراغ دزدیه. چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اونی که علمشو نداره آفتابه می دزده، اونی که علمشو داره کلی ثروت جمع میکنه و به خدا میگه هیچ ربطی به تو نداره. چو دزدی با چراغ. الان علم در بشر، در اغلب مردم جهان چراغ دزدیه، بر دولت‌های جهان، دولت‌های غربی، دولت‌های شرقی. هم بغل گوشتون بود چهار روز پیش، یک کشور نزدیک 100 میلیون جمعیت، نخست وزیرش که همه کاره بود و قدرت اول، کشیدن دادگاه گفتن عمو این پرونده ها رو برای تشکیل دادیم، انکارم نمیتونی بکنی. تو این 3 سال نخست وزیری در پاکستان خیلی دزدیدی، خیلی، اقلا یه خوده میدزدیدی که حق این همه ملت پامال نشه، برو بیرون. ولی یکی دیگر رو امرو انتخاب کردن، اگه اینم دوز از آب در نیاد. معمولا که بیشتر دوز از آب در میان هر کجا انتخاب میکنن. این علمی که دارین میگین چراغ دزدیه، اما علمی که در مؤمنه، علمی که در آیت الله العظمای بروجردیه، از مکه بر میگرده سر مرز، رضاخان میگه دستگیرش کنید نذارید بره بروجرد، بیارینش تهرون. 8 ماه تو زندان ارتش رضاخان بوده، یعنی کشدارگاه. بعد 8 ماه که از همه جا بزرگان کشور، بزرگان از علما، بزرگان کرواتی های حکومتی واسطه شدن، رضا شاه حاضر شد ایشون رو آزاد کنه. اون زمان یعنی 80 سال پیش، 80 سال پیش، 50,000 تومان به گماشتش داد، گفت اینو به ایشون بقبولون، با احترام برش گردونین بروجرد. 50 تومن رو اووردن جلوی این زندانی اسیر گذاشتن. سوال کرد از اون سرهنگ چیه؟ و 50,000 تومن اعلی حضرت هدیه کرده به شما. علم دین، علم به قیامت، علم به مبدأ، علم به دادگاه ها. آقای بروجردی فرمودن به رضاخان بگو از زمانی که در رحم مادر بودم تا حالا نونمو یه نفر داده، اسمش خداست، من از سر سفره اون بلند نمیشم. اما اگه دلت میخواد کاری رو من داشته باشم نسبت به تو، یک کلمه است، اینه که در این 8 ماهی که من تو زندان بودم، غذاهایی که به سربازان میدن غذای خوبی نیست، به رضاخان بگین غذای اینا رو غذای مناسب قرار بدن. من پول نمیخوام، من دلم برای این مردمی که سربازن میسوزه. پولتو میخوام چیکار؟ علم آی بروجردی چراغ راهنمای او به بهشته. علم مادی مردم دنیا اغلبشون چراغ برای دزدیه. گو اوتی تو علا علم من اندی. اومدن چهار تا دیگه نصیحتش کردن. چه نصیحت های؟ وابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره. قارون بیا با این ثروتت آخرت رو بخر، برای بی خونه خونه درست کن، برای بی فرش فرش بده، برای بی چراغ چراغ بده، برای بی گاز لوله کشی گاز. این خرید آخرت. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره و احسن، نیکوکاری کن، کما احسن الله الیک، این پول خدا بهت داده، ولا تنس نصیبک من الدنیا، خدا نگفته کل ثروت تو انفاق کن، حق تو از این ثروت برای زندگی دنیا بردار. قارون آخرین نصیحتشون، فساد نکن، ان الله لا يحب المفسدين، خدا کسانی که با ثروتشون فساد میکنن و دوست نداره. خب برادرانم خواهرانم، اگر انسان دچار انحراف فکری شد کی باید معالجش؟ دنیا که مطب معالجه انحراف فکری نداره، دنیا که مطب علاج بیماری های روحی رو نداره، کی باید معالجش بکنه؟ سه نفر میمونن برای معالجه، خدا. چه خدایی؟ حظ میکنه آدم از خدا، کیف میکنه آدم از خدا، پیغمبر. آدم اسمشو میبره دلش شاد میشه. ائمه طاهرین هر سه طبیبن، تا فردا شب اگر خدا بخواد. چشمم به شما جوونا که میفته، هم تو دلم خدا رو شکر میکنم که اهل جلسات خدا هستید، و هم با دیدن شما گاهی نه همیشه ذهنم ناخودآگاه بدون اینکه دست خودم باشه میره سراغ وجود مبارک علی اکبر و عظمتش. پس بیامد شاه معشوق الست، بر سر نعش علی اکبر نشست. ای نگارین آهوی مشگین من، از تو روشن چشم عالمبین من، ای فروزان اخدر برج شرف، چون شدی تیر حوادث را هدف، پسرم ای ز طرف دیده خالی جای تو، خیز تا بینم قد و بالای تو. این بیابان جای خواب ناز نیست، ایمن از صیاد تیرانداز نیست. خیز بابا تا از این صحرا رویم، نک به سوی خیمه لیلا رویم. اونایی که معتقدن لیلا کربلا بوده نوشتن که زنا و دخترا دیدن تو خیمه داره با پروردگار مناجات میکنه، خدایی که یوسفو به یعقوب برگردوندی. خدایی که اسماعیلو به هاجر برگردوندی. یه بار دیگه عزیز منو زنده به من برگردون. اما این دعا رو وقتی میکرد که ابی عبدالله داشت میگفت جوانان بنی هاشم، خانوما به لیلا گفتن دیگه دعا تو ادامه نده. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم اهلك اعداءنا. من به این دعاهای آخر منبر خیلی امیدوارم. سه سال همه شهرها و اصفهان شما من با چه سوز دلی نابودی داعش رو از خدا خواستیم، دیدید که مستجاب شد. تعمونده‌هاشون هم داره خدا جمع میکنه ببری جهنم. خدایا هر چی دشمن ائمه ما و شیعه و خودت و انبیا دارن، اگر قابل هدایت میدونی نیستن زمینگیرشون کن. خدایا هر چه خوبان عالم دعا کردن، مخصوصا در حرم مطهر حضرت سید و شهدا، در حق ما و زن و بچه ها و نسل ما مستجاب بگردن. در این لحظه خدایا وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.